بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب رسیدیم به این قسمتی که مرحوم فتونی داشتن 5 دسته از آیات قرآن رو بیان می‌کردن و ارتباط این 5 دسته به حسب باطن با مقامات اهل بیت و فضائل اهل بیت و خلاصه مباحث مربوط به امامت، چون معنا نداره که ببینید در عالم واقعیت، در عالم خارج، در اون نظامی که خداوند راه انداخته ایجاد کرده معنا نداره مهمترین فرد، مهمترین شخص ولی الله باشه، امام باشه، بعد در قرآن مهمترین مطلب ولایت نباشه. این قبلا هم گفتیم چرا خدا ولایت اهل بیت را قطب قرآن قرار داده، چرا اونها رو محور قرار داده؟ چون در عالم واقع هم اهل بیت محورن، در عالم خارج هم اهل بیت محورن و این یک مطلب عرفانی ولایی بسیار بسیار بلند و عجیبیه. از اینجا هر کی به قلوب افتاده افتاده، از اینجا مسیحیت در مورد حضرت عیسی به قلوب افتادن، فهمیده یا نفهمیده، غلات در حق ائمه از اینجا به قلوب افتادن. چون وقتی شما دین رو بررسی میکنی از هر طرف ورود پیدا میکنی میبینی اولش، آخرش، وسطش، اصلش اهل بیت، یعنی یک شخص است. حالا در روایت خواهیم رسید اون رجل همه چیز در اوست، اون محور است. حالا اون رجل پیغمبر اکرم و اهل بیتن، توجه میکنید؟ بعد این سوال برای انسان پیش میاد که خب آخه چرا این رجل انقدر عظیمه، چرا خدا او رو محور کرده؟ قبلا هم این موضوع مطرح کردیم، خیلی موضوع مهمیه، جای پرداختن حسابی داره. چرا ما اگر ولایت امام رو نپذیریم همه عبادات ما برفناست، قبول نمیشه؟ چرا آخه؟ آقا چرا من باید ایشونو بشناسم؟ چرا من باید ایشونو قبول کنم، دوستش بدارم، حالت تسلیم جلوش داشته باشم، حال درونی من باید نسبت به او تسلیم باشه؟ چرا من نمیتونم او رو بزنم کنار به خود خدا، مستقیم بگم خدای خودت به قلبم بنداز، به عقلم بنداز، مثلا هر چی تو بگی؟ میبینیم نمیشه این کار رو کرد. یعنی ارتباط ولایت با توحید یک ارتباط ناگسستنی، ارتباط حقیقی. یه وقت شما توی ظرفی نخود و لوبیا میریزی مخلوط میکنی، میگه آقا این ظرف نخود و لوبیاست، اما در حقیقت اینا با هم مخلوط نشده، نخودش جدا میکنی، لوبیا جدا، جدا هم دیده میشه، جدا هم دیده میشه، جدا هم بررسی میشه، احکام جدا هم داره، درسته؟ اما این وقت آب رو با شکر مخلوط میکنی، دیگه نمیتونی این مخلوط کردن رو جدا کنی به این راحتی. نه، نمیتونی شکر ببینی، نمیتونی آب ببینی. حالا مثال دیگه که بخوام بزنم، شما فرض کنید داخل یه ظرف شیشه‌ای که شیشهش بسیار شفاف و نازکه، بسیار شفاف و نازک، داخل یه لیوان یا یک پارچی که یا یک ظرفی که به حساب شیشه‌ایه، بسیار نازکه، بسیار شفافه، شما یک مایع مثلا سبز رنگ بریزی، مثل این نوشابه ها مثلا، اینا شما هر چی نگاه کنی میبینی نوشابه است مثلا، اما شیشه است. تو بخوای یا نخوای اول داری شیشه رو میبینی، قابل تشخیص این دوتا از هم نیست. حالا اگر ولایت و توحید، ولایت و توحید، نه ولایت و ذات خدا، امام و ذات خدا، نه امام و توحید، یعنی اسماء و صفات پروردگار، اگر به این شکل با هم دیگه پیوند خورده باشن که نه اسماء و صفات خدا از جای دیگری خودش رو نشون بده به مردم و نه مردم بتوانن از جای دیگری به اسماء و صفات نگاه کنن، اینجا میشه یک پیوند حقیقی بین توحید و ولایت. چون اینطور میشه اون شخصی که این ولایت و توحید درش متجلی میشه، این شخص میشود شخصی که محور هست. به چه دلیل محوره؟ به همون دلیل که توحید محوره، به همون دلیل که خدا محوره، به همون دلیل، به همون ادله، توجه فرمودید؟ وقتی او شد اصل، خب او اول آفریده میشه، او کاملترین آفریده میشه، او آیت و عظما میشود، مثل اعلی میشود، ید و جنب و وجه خدا میشود و و امثال اینطور صفات. خب حالا از اون طرف قرار کتابی بیاد، قرار تمام عالم تکوین در تدوین جمع بشه، گزارش بشه از تمام شؤونات این نور، تجلیات این نور، مراتب این نور، ظلماتی که در برابر این نور قرار میگیرن و تولید میشن، حسادت هایی که علیه این نور، عداوت هایی که علیه این نور شکل میگیره، درسته؟ تمام اینها وقتی در عالم قرار ایجاد بشه، یک کتابی و یک در قالب یک گزارش گفتاری و نوشتاری قرار اگر باشد که تمام نظام خلقت خدا با محوریت اون محور توضیح داده بشه، میشه قرآن. لذا محور قرآن میشه اهل بیت. پس شما تمام این داستانهای دین، از احکامش، از اعتقاداتش، از اخلاقش، از عبرتهاش، از سنتهاش، از مثالهاش، از کلماتی که به کار رفته در قرآن، همه رو که در نظر بگیرید، محورش میشه امام. و محور یعنی امام یا دشمن امام، امام پذیرنده امام، دشمن امام. میشه توحید، موافقان توحید، مخالفان توحید، توحید موحدین، مشرکین. خود اون توحید، خود اون تجلی حقیقی اسماء و صفات پروردگار میشه شخص ولی الله، خلیفت الله. حالا عده‌ای طرفدارش میشن، عده‌ای مخالفش میشن. تمام آنچه ناظر به مؤمنین و اهل ایمان و اعمال اهل ایمان و رفتار اهل ایمان و اینا، از معاصی دوری میکنن، واجبات رو انجام میدن، احکام خدا رو انجام میدن، تمام اینها میشه شؤونات و وصف حالات مؤمنین به ائمه. و اونهایی که نپذیرفتن، مخالفت کردن، ضدیت کردن، تکذیب آیت الله کردن، چنین چنان کردن، اینا همه میشه صحبت از مخالفین اهل بیت. حالا این یک تصویر کلی است. کاری که ما میخوایم انجام بدیم در تفسیر مرآت الانوار فقط دانستن این مطلب نیست. دانستن این مطلب نیازی به خوندن کتاب مرآت الانوار نداره. دانستن این مطلب رو در قالب آیات و روایات کوتاه‌تر و محدودتر هم میشود قبول کرد و گفت و پذیرفت. ما میخوایم یه پا فراتر بذاریم. در مرآت الانوار میخوایم این کار رو عینی تطبیقی در قرآن انجام بدیم. ما فعلا در بیان مقدماتیم، داریم اصل این مطلب رو تحکیم میکنیم و کم کم قدم به قدم تطبیق میخوایم بکنیم. میخوایم به یک جایی برسیم که و تین و زیتون و تور سینین و هاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. میخوایم این سیر رو بیاریم در این سوره مثلا پیاده کنیم، یا در سوره نوح، یا در سوره فتح، یا در سوره محمد. خب موضوع خلیفت الله وقتی اینقدر مهم میشود، وقتی شخص پیغمبر و امیرالمومنین اینقدر عظمت پیدا میکنند، آیا میشود غاصبین حق امیرالمومنین و دشمنان درجه یک امیرالمومنین در قرآن اهمیت پیدا نکنند؟ قطعا نمیشه. پس قطعا باید قرآن صحبت از معاویه داشته باشه، صحبت از قصب خلافت باید داشته باشه، درست شد؟ قطعا باید از اون صحیفه ملعونه‌ای که نشستن با هم دیگه نوشتن اون شش نفر و عهد بستن که نباید خلافت به علی ابن ابی طالب برسه، باید در قرآن مطلب باشه. وقتی شما مقدمات رو تحکیم کردی به این نگاه میرسی، اون وقت میری در قرآن به قول ما میجوری یا میجویی، جستجو میکنی کجاست، میگه ویلون مثلا لهم مما یکتبون، قرآن داره، وای بر اینا از اون چیزی که مینویسن. خب این ظاهر آیه در مورد چیه؟ در مورد یهوده. تورات رو عوض کردن. در اسلام هم ناظر به قرآنه. بعضی هم در قرآن تحریفات معنوی و اینا انجام دادن. ولی فقط این نیست. با توجه به این مقدمات معلوم میشه. هر کتابتی که انجام شده با محوریت ضدیت با ولی خدا مصداق این آیه است. ویل لهم مما کتبت ایدیهم ویل لهم مما کتبوا به ایدیهم، هر دوشو داره قرآن. وای بر اونها از آنچه که نوشتند به وسیله دستهاشون، وای بر دستهای اونها از آنچه که این دستها نوشت. خب واضح میشه برای انسان که این موضوع کتابت صحیفه ملعونه است. و در زمان امروز هم همینه. هر پیمانی که نوشته میشود، حالا در صفحه جان گاهی نوشته میشه، حالا میایم در تفسیر انفسی، گاهی در بیرون نیست، کاغذی در بیرون نیست، فرد در درون خودش نوشته، نمیخواهد حق را بپذیرد، نمیخواد امام زمان رو بپذیره، هر چی بهش عرضه میشه نمیپذیره، پس میزنه. وای بر تو از آنچه که نوشتی در درون خودت، در لوح قلب خودت، در عقل خودت، در فکر خودت. توجه فرمودید؟ این اهمیت موضوع به اینه که ما کاری که در حقیقت در تفسیر میخوایم بکنیم، چون ممکنه عده‌ای گوش میدن این فایل رو میگن آقا هر چی تو میگی مثلا ما اعتقاد داریم، اعتقاد ماست، اصلا از قدیم اعتقاد داشتیم، چیز جدیدی یاد نمیگیریم. درسته، اعتقادات ماست، شما از روایت به دست آوردی بینا رو قبلا، همه ما نه یعنی من، یعنی شیعه جهان تشیع از روایات به دست آمده، این مطالب رو اهل بیت به ما تعلیم دادن. الان بحث ما در تفسیر میخوایم تطبیق بکنیم این مسائل رو از قرآن استفاده کنیم. ببینیم قرآن کجا نسبت به ولی خدا حساسیت نشون داده، خداوند چطور اعجاز آمیز در قرآن هم دقیقاً موضوعات امیرالمومنین، پیغمبر، شهادت پیغمبر، شهادت آقا سیدالشهدا، قضیه کربلا، ظهور امام زمان علیه السلام، دولت کریمه حضرت و و اینها رو کجا خدا توضیح داده و طوری توضیح داده که غیر شیعه نمیفهمه، یعنی غیر کسی که در خانه اهل بیت زانو زده اینو متوجه نمیشه، ولی برای من واضحه. چطور وقتی خدا در قرآن واضح میگه که ابراهیم، من میگم حضرت ابراهیم دیگه، سنی و شیعه همه میفهمن درسته؟ همینطور میخوام برای ما واضح بشه که وقتی میفرماید ابراهیم، واضح بشه برای ما که ابراهیم یعنی امام حسین، ابراهیم یعنی پیغمبر، ابراهیم یعنی امیرالمومنین، منتها با کنایه، قبلا گفتیم بحثش رو دیگه، خدا با کنایه یاد کرده. برای ما واضح بشه آقا شر حال اینها است. وقتی خدا داره میگه بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، موسی، 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 هارون، هارون، هی خدا داره تکرار میکنه بنی اسرائیل. چرا اینقدر تکرار؟ چرا این موضوع چی است؟ خب موضوع اینه که بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی و در دور حضرت موسی دو دسته بودن دیگه، یک اقلیتی طرفدار حضرت موسی و حضرت هارون بودن، اکثریت بهانه‌گیر بودن، اذیت کن بودن، لجوج بودن، عنود بودن، زیر بار نمی‌رفتن. خب خداوند دقیقاً در قرآن داره برای ما بیان می‌کنه آقا تو توقع نداشته باش اهل حق خیلی تعدادشون زیاد باشه، یا آمادگی داشته باش که در این که اهل باطل در زمان خودت، در امت خود اسلام، اینها نمی‌پذیرن. برات سوال نشه آقا به چه دلیل؟ به دلیل قرآن، به دلیل همون که بنی اسرائیل نپذیرفتن. مراد از بنی اسرائیل امت پیغمبر است، بلکه مراد خود اهل بیتن از بنی اسرائیل، بنی اسرائیل واقعی. یک وقت شما میگی بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل، اسرائیل یعنی عبدالله، درست شد؟ فرزندان واقعی، خب فرزندان واقعی پیغمبر که اهل بیتن دیگه. یه وقت از اهل بیت باز میایید بنی اسرائیل در شیعیان، بنی اسرائیل شیعیان هم منتها کسانی که تبعیت کردن، یه وقت هم کل امت اسلام رو میگی بنی اسرائیله. همه اینا درسته، بحث در اینه که شما وقتی این قواعد رو یاد میگیری دقیقاً میتوانی به وضوح، یعنی برات ظاهر ساخته میشود. خیلی این موضوع آخه جا نیفتاده دیگه در ما. قرآن میگه اقیم الصلات، شما به هر کسی بگو آقا اقیم الصلات یعنی چی؟ میگه نماز رو به پا داری دیگه، نماز بخونید. ولی برای کسی که مباحث رو یافته مشخصه که همین اقیم الصلات یعنی نماز رو به پا بدار و مهمتر از نماز رو به پا بدار ولایت رو به پا بدار، یعنی روزه بگیر، هیئت بگیر، زیارت برو، اجتماعات مؤمنین رو حفظ کن، نشر آثار اهل بیت رو بده، ترویج معارف اهل بیت رو کنی. همین آیه داره میگه، همین اقیم الصلات داره اینو میگه، استحسان نیست، خیال بافی نیست، واقعیت دستور خداست. فایده این مباحث اینه که شما میتونی اون اعتقاداتی که داری یکی از فوایدش تطبیق بکنی از آیات قرآن و از آیات قرآن استفاده کنی. این میشه تمسکی به قرآن و سقل سنت، به قرآن و اطرت. ولی نمیتونه فرد به قرآن تمسک کنه، میگه آقا یه مقدار از قرآن میگیریم، یه مقدار از روایات میگیریم، جدا جدا از هم. توجه کردین؟ حالا نمیخوام وارد این مباحث بشم، شاید این مباحث مباحثی بوده که جلسات اول مثلا باید مطرح میشه، داره لابلا چون سوالاتی گاهی پیش میاد و مسائلی مطرح میشه ما هم مطرح میکنیم. خب ما در کجا بودیم؟ در این فصلی بودیم که وجوه تناسب ظاهر و باطن خیلی اینجا زیبا ورود پیدا کرد، ایشون 5 وجه بیان کرد، در وجه 4 بودیم، ادامه وجه 4 از وجوه تناسب ظاهر با باطن، به حساب دسته 4 از آیات رو ایشون داره بیان میکنه که در این دسته 4 از آیات چه کلماتی، چه مفاهیمی، چه حقایقی تأویل میرود به اهل بیت یا به دشمنان اهل بیت. بعد بخش 5 هم میمونه که اونم انشالله امروز میخونیم. اجازه بدید قبل از اینکه حالا وارد این بخش متن کتاب بشیم، چون سوالی مطرح شده و جا هم داره بهش پرداخته بشه، زیاد هم جا داره بهش پرداخته بشه، من اجمالا فقط سوال رو مطرح کنم و پاسخش رو هم کوتاه عرض میکنم. ببینید یه سوالی هست، یعنی به اعتقاد من یک وسوسه هست، یک وسوسه ایه این. میاد سراغ انسان میگه آقا این روش تفسیر، این روش اصلا اهل بیت راضی هن به این؟ اصلا به این روش تفسیر راضی هن؟ یعنی اهل بیت میخواستن شیعیان آشنا بشوند با یک روشی که خود شیعه بتواند آیات رو، باطنش رو به دست بیاره. اصلا اهل بیت خواستن شیعه باطن بین بشه، باطن گرا بشه، به باطن توجه ویژه بکنه؟ خب اگه میخواستن این کار رو میکردن. الان اکثریت شیعه ظاهرگران یا باطنگران؟ ظاهرگران. خب این فرهنگ خود اهل بیت جا انداختن. این سواله ها اشکال در حقیقت. پس خود اهل بیت این فرهنگ رو جا انداختن. به تعبیر دیگه ای یکی از دوستان سوال کرده بود، همون آیه‌ای که ما جلسه قبل خوندیم، و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه، اینا. خب در این آیه ظل چند تا روایت داریم؟ مثلا 20 تا روایت داریم، 19 تاش مربوط به بهشته. این همون ظاهر آیه رو معنا کرده. یک دونه روایتش بود، اونی که علامه مجلسی آورد و ایشون آورد، که مراد عالم است و آنچه که از عالم خارج می، یه دونه روایت بود. وقتی تعداد روایت در زمینه کمتره، یعنی اهل بیت نمیخوان این فرهنگ بشه. پس شما میای همون یه دونه روایت بزرگ میکنی، پررنگ میکنی، روش مانور میدی، 19 تای دیگر رو کم رنگ میکنی. این یعنی بالعکس روش اهل بیت داری حرکت میکنی. و خلاصه اشکالی میشه که این روش تفسیر آقای فتونی که ایشون رفته جلو خلاف روش اهل بیت است. مردم ظاهری ان، ظاهرگران، ظاهرخواه هستن، ظاهر رو میخوان. شما باید با همون روش بری. اهل بیت با همون روش رفتن. اهل بیت فهمیدن خب ظاهری دوست دارین، خب بیاین تفسیر ظاهر، همون ظاهر قرآن رو بگیرید. حالا عده‌ای بودن، افراد کمی بودن که باطن رو هم میخواستن، خب به اون افرادم تکی تکی گاهی بعضی موارد رو یاد دادن. خب پس بنابراین ما هم همین کار رو بکنیم، ما هم بیام ظاهر قرآن رو بگیم و باطنش رو در همون موارد منصوص، فقط حدیث بوده، اونم یک اشاره. دقیقا روش علامه طباطبایی، خلاصه دقیقا روش مثلا آیت الله جوادی آملی، و دقیقا روش مجمع البیان، همون روش تفسیری که در شیعه بوده. عمده مفسرین شیعه، 99% مفسرین شیعه با همین روش رفتن جلو. یعنی سعی کردن ظاهر قرآن رو حل بکنن و ظاهر قرآن رو توضیح بدن، و اگرم اشکالاتی از طرف وهابیت، مسیحیت، یهودیت، آتئیسم، هر چی علیه قرآن مطرح بوده، با همون معانی ظاهری، با همون وجوه احتمالات ظاهری جواب دادن و به باطن هم خیلی نپرداختن، پررنگ هم نشد. حالا یکی از اساتید تفسیر خیلی معروفه، من اسمشو نمیبرم چون بگم 100% همه میشناسن، ایشون وقتی بهش گفتم که تفسیر مرات الانواری هست و خیلی قدیم، از یه مال شاید 8 سال 10 سال پیش، در جلسه دیدم ایشون رو، بهشون گفتم بله تفسیر از مرات الانوار و اینا، گفت بله بله دیدم اینا. گفتم تفسیر خوبیه؟ گفت آقا ول کنید این تفسیر رو، برید سراغ، خدمت شما از مجمع البیان و المیزان، این دو تا تفسیر رو بخونید و به این چیز باطن و اینا هم کار نداشته باشی. اینا افرادی بودن گاه اهل بیت یک چیزهایی از باطن یک کمی بهشون گفتن چیزی. این دلیل نمیشه که بیاری اینو روش کنی و بزرگ کنی و بخوای به عنوان یک روش تفسیری بگیری بری جلو. بعد ایشون میگفتش که من دغدغم این هست، میگفت شما به عنوان یک طلبه دغدغت باید این باشه که مثلا عده زیادی از کشاورزای ما زکات نمیدن. خب زکات که نمیده مالش میشه حروم، همون گندم تبدیل میشه به چی؟ آرد. آرد میشه نان، همه مردم، خودت تو هم داری میخوری، در حالی که این مال چه بسا اشکال شرعی داره اصلا، یعنی اصلا از اساس خانه از پای بس ویران است. ولذا شما بیا به اینجور امور بپرداز. بعد ایشون میگو مثلا 1 میلیارد غیر مسلمان در چین داریم، 1 میلیارد مثلا میگم ها، غیر مسلمان در چین داریم، مثلا چین و ژاپن. شما قرآن رو میخوای با روش باطنی بری به او تعلیم بدی؟ همون ابتداییات رو بیا بگو. آره دیگه، حالا اینجور اشکالات هست. اینا همه از یک سنخه، اینها همه در یک فاز نگاه. ما باید ببینیم خب این البته این سوال چند سوال خودش و هر کدومش پاسخهایی داره. آیا اهل بیت از ما خواستن که ما به باطن قرآن نرسیم؟ این یک سواله. آیا اهل بیت خواستن اگر به باطن رسیدیم روشمند و نظاممند نرسیم؟ پراکنده پراکنده ذیل هر آیه که خودشون یه جایی فرمودن؟ آیا اهل بیت خواستند از ما که اون چی که از آیات قرآن و باطن آیات قرآن فهمیدیم به کسی نگیم؟ سوال دقیقا کجاست؟ این اشکال کجای مطلب هست؟ من این سوال را که خیلی جای توضیح و بحث مفصل داره این مطلب، منم حاضر و ذهن هستم الحمدلله، ولی خب وقت نیست، نمیخوام وارد بشم خیلی، ولی من این اشکال نقضی رو یعنی پاسخ میدم به پاسخ نقضی به فقه. فقه ما مگه چطوره؟ مگر روایات فقهی ما با این روشی که الان فقها دارن انجام میدن و از قدیم از زمان علامه حلی و محقق حلی، آیا ائمه ما مگه رساله عملیه نوشتن؟ آیا ائمه ما مگه تمام روایات آب و میاه و دیات و صلات و خمس و زکات و جهاد اینا مگه جدا 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 منظم همه رو دستبندی بیان کردن؟ مگر اهل بیت آمدن روایات خودشون رو در زمینهای فقهی خود متن همون روایات رو از اخلاق و اعتقادات توهی کردن؟ گاهی کردن گاهی نکردن، اما روش فقها چیه؟ آیا ما یک دونه روایت داریم تعداد نجاسات رو کامل شمرده باشه؟ یک دونه روایت داریم تمام مبتلات نماز رو یک جا شمرده باشه؟ یک روایت داریم تمام معاملات حرام یا باطل رو یک جا نام برده باشه؟ نه، ولی رساله این کارو کرده، ولی فقه این کارو کرده، نظاممند کرده، یعنی آمده از مجموع روایت یکی یکی برداشته، جنبندی کرده، عام و خاص کرده، مطلق و مقید کرده، متعارض ها رو حل کرده، تزاحم ها رو حل کرده، کاری که حالا فقها انجام میدن برای فتوا دادن، مجموع خروجی نهایی شده این مطلب. درسته یا نه؟ اون کار در فقه مگه نمیکنن کل فقها؟ همون کار باید در تفسیر هم بشه، خروجی اون کار در تفسیر همین مطلب میشه. متاسفانه شیعه چون در طول تاریخ، گفتم این جواب خیلی مفصله، خیلی چند جلسه جواب داره، چون شیعه در طول تاریخ همیشه درگیر بود با سنی ها، همیشه، و سنی ها اصالتشون به تقصیر و سطحی نگریه، به شدت اونها اینطورن، یعنی اوج اون تفکر وهابیته، ولی بقیه سنی هم همونن. سنی ها پاشون روی پوست موزه که سر بخورن بشن وهابی، همه سنی ها به شدت به وهابیت نزدیکن. چرا؟ چون سطحی نگری دارن، سطحی نگری انسان رو میکشه به وهابیت، میشه ابن تیمیه. شیعه همیشه درگیر بود با این افراد، هم اقلیت بود، هم به لحاظ امکانات و قدرت و ثروت و اینها در اقلیت، هم تعداد اقلیت بود، و هم طرف مقابلش سطحی بودن. اشکالات سطحی سطحیه، به لایه های سطحی قرآن، به لایه های سطحی دین اشکال میکن، علما مجبور بودن جواب بدن، لذا علما هم درگیر مسائل سطحی میشدن، درگیر میشدن. نتیجه درگیری در مسائل سطحی کسرت و بسط پیدا کردن مسائل سطحیه. وقتی مسائل سطحی کسرت پیدا کرد و بسط پیدا کرد میشه فرهنگ، و در این فرهنگ سازی و بسط و کسرت مسائل سطحی، چه در اخلاق، چه در احکام، چه در اعتقادات، چه در تفسیر قرآن ها، وقتی اینا بسط پیدا کرد، اون وقت اون فرهنگ دیگر اهل بیت که اهل بیت پایا پای می بردن جلو، هم ظاهر هم باطن، قسمت باطن و حقیقت و تعویل چی شد؟ میره به انزوا. میره به انزوا یعنی چه؟ یعنی طرفدارش کم میشه، محققش کم میشه، احساس نیازش کم میشه، طرفدارش هم کم میشه. خب این در طول زمان چه اتفاقی میفته؟ امروز ممکنه برای ما این تفکر پیش بیاد که آیا اهل بیت راضی ان اصلا ما به باطن قرآن انقدر توجه کنیم، در حالی که ما روایات صریح برای این مطلب داریم. فهمید ایمانش هیچ به دردش نمیخوره، کسی که ایمان به ظاهر بیاره به باطن نیاره. یعنی اصلا از ما خواستن که ما باطن رو پیگیری کنیم. بعد روایاتی که ائمه در آیات قرآن بیان کردن، در ذیل آیات و باطن اون آیات رو بیان کردن، بسیار بسیار عددش بالاست. در همون جامعه ناسبی مدینه و مکه، در همون جا امام صادق این روایات رو بیان کردن، روایت بسیار، در همون دوران هارون و رشید و مأمون، لعنت الله علیه مجمعین، هم بنی امیه رو هم بنی العباس خدا لعنت بکنه، تو همون جامعه ائمه ما این همه روایات بیان کردن در باطن قرآن، و باطن قرآن رو در مورد خودشون معنا کردن. مگه اونا مفسرینشون مگه میپذیرفتن؟ مگه قبول میکردن؟ گفتن قبول نیست که این چه تفسیریه؟ توجه کردین؟ مثلا فرض کن اما به نعمت ربک فحدث، خب کدوم مفسری میگه به نعمت رب بگن ولایت امیرالمومنین روز قدیره؟ هیچ مفسری نمیگه، میگه خدا داره میگه نعمت پروردگار تو بگو به مردم، بگو خدا به من لطف کرده، اینو داده، اونو داده، اگه نعمتی خدا بهت داد، بچه‌ای بهت داد، بگو، آشکار کن، زن خوبی مثلا بهت داد، همسر خوبی، خانواده خوبی، امکاناتی فلانی، بگی، اشکال نداره که، خوبه، نعمت پروردگاره. این سطحی نگری و ظاهر نگری باعث میشه انسان نگه آقا اصل نعمت ها چی هست؟ اصل نعمت ها این که شما خلیفه خدا رو بشناسی، اون اصل ریشه نعمت هاست. ای پیغمبر نعمت ربت رو بگو به مردم که این نعمت بزرگترین نعمته. درست شد؟ و همسال اینها فراوانه که مثلا شما فرض بفهم قفوهم انهم مسئولون، نگهشون دارین و باید سوال بشن روز قیامت. نگهشون داره باید سوال بشن. سوال از چی بشن؟ برنج خوردی چقدر خوردی؟ نون خوردی چقدر خوردی؟ پول در آوردی از کجا در آوردی؟ یعنی همه در امور سطحی. بابا فضلت و اون مسئولونن ولایتنا، نگهشون از ولایت ما باید سوال بشه. با امام زمان چیکار کردی؟ توجه فرمودید؟ وقتی جامعه در حقیقت علماء سنی خدا لعنتشون بکنه همشون رو از ابتدا تا انتها همشون خبیث بودن، منتها درجات خباستشون فرق داره. وقتی اونها درگیر کردن جامعه اسلامی رو با تعدادشون، با کثرتشون، با عددشون، با پولشون، با خباستهایی که به خرج دادن درگیر ظاهر گرایی کردن و سطینه گری کردن، وقتی جامعه درگیر شد میاد دیگه اشکالاتش تو شیعه هم میاد، علمای شیعه هم درگیر میکنه، مردم شیعه هم درگیر میکنه. حالا امروز که ما میخوایم چهار تا حالا دست و پا شکسته مثلا چهار تا حدیث از باطن قرآن هم بگیم که ارتباط این قرآن با اهل بیت معلوم بشه، این من خودم در اینم یک کسی مثلا اشکال میکنه آقا این چه روش اهل بیت هست یا نیست؟ برای چی روش اهل بیت نیست؟ روش اهل بیت همین بوده، اصلا اهل بیت میخواستن اینو بیان کنن، به خاطر تقیه بیان نکردن، خیلی جاها به خاطر موانع ظلمانی که بوده بیان نکردن. حالا ما مانع نداریم جلسه 10 نفر 20 نفر 50 نفر 100 نفریم اهل هم فکر هستیم، چرا بیان نکنیم؟ چرا اون چیزی که فهمیدیم فرهنگ اصلی اهل بیته، اون نظر اهل بیت بوده. یک کسی من خودم بودم در جلسه اینا چش و گوش خودم دیدم خوند که قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد، نمیدونم اسلام به جز مدح علی نمیدونم چی نمیدونم چی، گفتم برم سایه لطفش بنشینم، دیدم که علی نور بود سایه ندارد. اون آقای مرجعی بود، خواست شاعر رو خواست، من اینا رو با چشم خودم دیدم، کسی نقل نکرده، چشم و گوش خودم. شاعر رو خواست و گفت آقا من قبلا هم گفتم این چه شعریه، دعوا کرد شاعر مدح رو، مدح از مدح مشهدی معروف، هنوز هم زنده است، خود یعنی اون پیرمرد هست، میشه ازش سوال کرد، من با چشم گوش خودم دیدم البته. گفت یعنی چه قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد؟ این همه آیات هست در مورد موسی، فرعون، بنی اسرائیل، امتهای قبل، مرجع تقلیده. جلسه مدح روز ولادت امیرالمومنین بود، 13 رجب بود، او آمده میگه قرآن به جز از وصف علی آیه، اولا که شعر زبانش زبان مبالغه و اینجور چیزا هست، به جز از وصف علی آیه نداره، یعنی خلاصه میخواد بگه کل آیات قرآن میخواد شما رو دلالت بکنه به امیرالمومنین، اجمالا اینو میخواد بگه. خود اون شاعرم به نظر من انقدر نمیفهمیده به این روشی که ما میگیم که واقعا آیه به آیه وصف امیرالمومنینه. بعد حالا اجماله، حالا تو قلوب و فلان و مبالغه و اغراق در جز صنعت‌های زیبایی کننده، زیبایی دهنده به شعر، ولی این آقا ببین کجا رو، اون آقا کلی شعر خوند، 10 دقیقه مدعی کرد، اون دو رباعی اولش گیرش انداخت، بعدی که تموم شد گفت تشریف بیارید، اومد و بهش گفتش که این قرآن به جز از وصف علیانه شعر خوبی نیست، اینو نخونید. برای چی قرآن به جز از وصف علی آیه داره؟ خیلی آیات داره که اصلا ربطی به امیرالمومنین نداره. این تعابیری که ایشون به کار برد. خب این نگاه از کجا اومد؟ این در این مرجع تقلید شیعه است دیگه. کلی هم چیز داره، مقلد داره. یا اون مرجع بزرگ دیگه‌ای که باز من خودم این رو دیدم. روز مبعث بود در مشهد، به رحمت خدا رفته. آمده بود مشهد در تابستون بود. قضیه مال بله قشنگ 15-17 سال پیش. رفتم تو دفتر ایشون. روز مبعث میخواست در وصف پیغمبر صحبت کنه، شروع کرد در وصف پیغمبر، گفت مسیحی ها اینو گفتن، یهودی ها اونو گفتن، فلان، یک دونه حدیث نخون، یک مطلب در فضائل پیغمبر نگفت، در مقامات پیغمبر نگفت. این یعنی چی؟ نشون میده که مراجع و علمای ما بعضیشون یا عده‌شون ناخودآگاه درگیر شدن، ناخودآگاه، خودخواسته نیست، عمدی نیست، اما درگیر این سطحی‌نگری، یعنی درگیر این جواب دادن به شبهات، همه شبهاتو جواب بدیم. بابا ول کن شبهاتو، شبهات جداگانه جواب داده بشه. حالا فرض کن شبهه‌ای نیست، فرض کن دشمنی نیست، خودمون هستیم قرآن، باید روش ما چی باشه؟ خودمون هستیم و مبعث پیغمبر، باید چه بکنیم؟ اون روش درست چیه؟ همش نمیشه انسان تو فضای تخریب و دعوا و جنگ باشه که، همه فضاهای ما این فضا نیست که. فهمون تجلسون و تتحدثون، خودتونم میشینید با هم دیگه حدیث کنید. فهمون من دوست دارم در اون مجالس، بعضی اون مجالس با شما باشم. خب این مجالس خودمانی چی میشه تکلیفش؟ این لذای به نظرم درست نیست. و خلاصه جواب اینه، جواب خیلی داره، جواب گفتم مفصل جواب داریم، ولی اجمالا همون جوابی که اون کسی که این اشکال رو میکنه به تفسیر، تفسیر باطن و فلان، همون جوابی که برای فقه میده. فقه چطور دستبندی کرده، منظم کرده، کار کرده، ها، ابواب رو از هم جدا کرده، در باطن هم همینه. روایات باطنی باید دیده بشود، دستبندی بشود، ببینیم ازش قاعده استفاده میشود نمیشود، اهل بیت خواستن بفهمونن نخواستن بفهمونن. حالا ادعای ما اینه که اصلا بسیاری از اینا اصلا باطن قرآن نیست، ظاهر قرآنه. بسیاری از این مسائلی که امروز خیلی فکر میکنیم باطن قرآنه، باطن نیست اصلا، ظاهره. حالا خواهیم رسید انشالله بهش، به اون جاهای حساسی هست خواهیم رسید انشالله. این اجمالی از حالا این دو تا مطلبی که به عنوان مقدمه یا یک حاشیه‌ای، مثلا مطلب حاشیه‌ای در ارتباط با تفسیر قرآن این جلسه بیان شد. خب بالاخره بگذریم از این مسائل رو وارد متن کتاب بشیم، این بچه چهارم رو حداقل امروز بخونیم. ایشون میفرماد و امثال حاضر تعویلات کثیره، که اینو دیروز خوندیم، امثال اینجور تعویلات زیاد هست، روایات فراوانی داریم که این اتفاق درش افتاده و ائمه کلماتی مثل جنت، نار، ره، لبن، نهر، خمر، شیر، آب، امثال اینجور رو به خودشون یا به دشمنانشون به تناسب معنا کردن. بعد ایشون میفهمد و کذا کل ما ورد ظاهر و حفل عذاب، هر چی که وارد شده در قرآن که ظاهرش در ارتباط با عذاب، مسخ، هلاک، موت بدنی و امثال اینطور امور هست، باطنش در ارتباط با هلاکت معنوی به واسطه زلالت اونها و محروم ماندنشون از علم و کمالات و مرگ قلبهای اونها و مسخ اونها، عوض شدن حقیقت وجود اونها و کوری اونها از ادراک حق. هرچی از اینها وارد شده است فهم، این در ارتباط با دشمنان اهل بیت است، اگرچه که در صورت بشر هستن اینها و ظاهرا شبیه انسان هستن، ولی در حقیقت اینها لکنهم کل انعام، مثل انعام هستن، بل هم ازل بلکه بدتر هستن، اگرچه که ظاهرا بین زنده ها هستن اما مرده هستن و اینها لایشعرون، ولکه لایشعرون هستن. چرا؟ ایشون میفهمد زیرا حق را نمیشنوند، حق را بصیرت نمی کنند و نمی بینند، حق را تعقل نمی کنند، ناطق به حق نمی شوند. مثل مرده، مرده چطور از حرف نمی زند، نمی شنود، نمی بیند، نمی فهمد، ادراک ندارد. اینها مثل مرده هستن نسبت به حق، حق را نمی بینند، نمی شنوند، باور نمی کنند، ناطق به حق نیستند. بنابراین اینها مرده باطنی هستند. پس در قرآن هر کجا صحبت از مسخ و عذاب و هلاک و موت ظاهری مطرح شد، در باطن مراد دشمنان اهل بیت هستند که نسبت به حق ولایت اهل بیت کر و کور و لال هستند. ولا یتعطا منهم امر ینفعهم فی اخراهم، همونطوری که از میت هیچ حرکتی بر نمیاد و صادر نمی شود، از مخالفین اهل بیت هیچ عملی که موجب رشد اونها در آخرت بشود صادر نمی شود، چون ولایت ولی خدا را قبول ندارن، هیچ عملی از اونها قبول نمی شود، چون قبول نمی شود پس گویا هیچ عملی از اونها صادر نمی شود، پس مثل مرده هستن. فهم شرف الاموات، مثلا یه همچی تعبیری، اینا در شرف مرگ هستن. و کذالکه، و همچنین هرچه در قرآن هست که ظاهرش در ارتباط با نهی از قبائح سوریه و حرام و تحریم خبائث ظاهریه مثل زنا، سرقت، ایزا، لواط و امثال اینطور امور هست، از اون چیزهایی که علامت رزالت حال فاعل هست که فاعلی اگر رزالتی بکنه، خباستی بکنه، چنین گناهانی ازش سر میزنه و اگر چنین گناهی کرد دلالت میکنه برای اینکه یک طبع خبیثی در او هست که مرتکب شد. خب پس هر عملی که از قبائح باشه یا هر چیزی که حرام باشه و خبیث باشه، مثل خمر، مثل میته، مثل دم، مثل خون و از اون چیزایی که طبیعت اونها رو قذر و کثیف و نجس و خبیث میشموره، مثل آب شور، مثل لجن، چیزهای اینطور، کثافات که طبیعت‌های سلیم اونها رو بد میشموره و نفرت از اونها داره، باطنش در ارتباط با نهی از قبائح باطنی است. قبیح باطنی چی است؟ ایشون میفهمد معادات ائمه، دشمنی با ائمه و زجر از خبائث معنوی از خدا. وقتی میگه این گناه رو انجام نده، یعنی گناهان باطنی که از این گناه ظاهری بدتر است اونها رو انجام نده دیگه. چی هست اون گناهان باطنی؟ دشمنانشون و منکرات و و منکر ولایت اونها و فضائل اونها هست، اون دشمنان اون دشمن باطنی. یعنی کسی که دشمن اهل بیت است یا منکر فضائل و مقامات اهل بیت است. خدا وقتی میفرماد سراغ خمر نرو، یعنی سراغ منکر فضائل نرو در باطن. وقتی میفرماد خون نخور، نجاست نخور، خباست نخور، دروبر حرام نرو، یعنی دروبر کسی که فضائل اهل بیت را انکار میکند نرو. به چنین معانی میشه باطنش. چرا؟ چون چنین افرادی باعث میشن روح انسان قذر بشه، نجس بشه، خبیث بشه، قلب انسان خبیث بشه، عقل انسان از اون حالت تعقل خودش خارج بشه. خلاصه هرچه از این خبائث ظاهریه و قبائح سوریه هست، هرچه هست شدیدتر از این خبائث ظاهریه و قبائح سوریه، اون خباثت ها و قباحت های باطنی مربوط به روح و اعتقادات و قلب هست که اینها همه در ارتباط با ولایت اولیاء الله معنا می شود. و ها کذایشون می که همچنین حالت، یعنی حکم باطن اون چیزهایی در قرآن که ظاهرش در مورد ترغیب به مبرات و امر به خیرات هست، باطنش به نسبه به ائمه و ولایت و معرفت ائمه است. و بالجمله ایشون میگه، بالجمله قاعده کلی بگیم، المدار على تشبیه الامور المعنویه به سوریه کالحیات و الموت المعنویه به سوریه و الانتفاد و تضررات روحانیه به الجسمانیه و هاکذا فی البواقی علا ان فی هذا الاخیر تناسب آخر ایزن. حالا ایشون میگه مدار این است، قاعده این است، هر امر سوری و ظاهری که قبیح بود یا خوب بود، این در باطن این یک شباهتی داره به اون خوبی ها یا بدی های باطنی. مدار بر اینه، خدا من تشبیه کرده از باب تشبیه، اون مرگ باطنی، مرگ ظاهری، نمیدونم این بیماری ظاهری، اون بیماری باطنیه. توجه کردید؟ به این شکلشون میگه این روش پنجم و تناسب چهارم، ببخشید چهارمی هست که در بچه چهارمشون بین ظاهر و باطن داره مطرح میفرماید. بعدشون میگه شکی نیست که ائمه واسطه معرفت عبادات واسطن دیگه، برای که ما عبادات رو بشناسیم و اصل در قبول عبادات خود امامن. یعنی شما باید اول امام رو بپذیری به عنوان امام تا بعد حرف او رو بپذیری، اول پیغمبر رو باید بپذیری تا دستوراتی که او از جانب خدا میاره بپذیری. پس اصل خود امام هست، پس هیچ بعدی ندارد که اگر اراده بشود در بطن قرآن از عبادات ائمه. یعنی وقتی خدا میگه نماز بخوان، یعنی اول اون کسی که نماز را به تو یاد میدهد را بپذیر. حالا او گفت نماز اینطور بخوان، بخوان. این یک وجه دیگری است از وجه تناسب هر کجا خدا امر و نهی کرده در قرآن. هر کجا خدا امر و نهی کرده، یعنی اول امر کننده را بپذیر، بعد اون امرش رو اطاعت کن. نهی کننده را بپذیر، حجیتش رو و خلافتش رو، هر وقت حجیت او اسمت او رو پذیرفتی بعد حرفش رو گوش بده. خب حالا این وجه خورده ضعیفه به نظر بنده، چون در مورد خود اصل قرآن هم هست. اصلا خود کل قرآن بگیم باطنش پیغمبره. چرا؟ چون معناش اینه که اول شما پیغمبریت پیغمبر رو بپذیر که او پیغمبر خداست، بعد حالا گفت این قرآنه میگی چشم. حالا این وجه هم هست، نه اینکه بگیم نیستا، ولی نه، ما میخواستیم دقیقا رابطه الفاظ ظاهر با الفاظ باطن. الفاظ ظاهری مثلا نمازه، رابطه نماز با امیرالمومنین چی است؟ نه اینکه امیرالمومنین گفته نماز بخوان، پس یعنی حجیت امیرالمومنین رو بپذیر، بعد حالا او فرمود نماز بخون، نماز، پس حالا که نماز شد جدا باز از امیرالمومنین. چون شما بعد از اینکه حضرت فرمود نماز پذیرفتم، حضرت کلام خدا را میگوید، پیغمبر کلام خدا را میفرماید، خیلی خب اینو پذیرفتم، حالا پیغمبر فرمود نماز بخون، حالا نماز خوندم، حالا ربط خود این نماز با پیغمبر چیست؟ خود این نماز در ارتباط با مراتب و شؤونات پیغمبر ارتباط داره یا نه؟ خب بگذاریم، حالا مطلب ایشون رو بخونیم که این جلسه، این قسمت چهارم تمام بشه ان شاء الله. و کذا لا بعد فی کون اعدائهم من حیث مضارتهم لهم من المرادین بالخبائث والمهنیات. ایشون میگه همچنین هیچ بعدی نداره که ما بگیم از جهتی که چرا باطن خبائث و اون چیزی که نهی شده دشمنان اهل بیت هستن. ایشون میگه چون دشمنان اهل بیت نسبت به اهل بیت خباثت دارن، نسبت به اهل بیت ضرر دارن، پس هر چیزی که خدا فرموده دوری کن ازش ضرر داره، در باطن یعنی دشمنان اهل بیت، چون اونها بر اهل بیت ضرر دارند. و قد دل علی هذا ما سیاتی فی الفصل الاتی عن خبر المفضل. میگه حالا خبر مفضل که ما بگیم تو وجه این مسائل رو خواهی فهمید، چون این وجه جاری میشود در اکثر روایاتی که مشتمل است بر قرائن تأویلات و اکثر مثالهایی که خدا در قرآن بیان کرده از این قبیله، بلکه حق این است که این باب عظیمی است که مفتوح میشود از آن هزار باب برای صاحبان الباب، و ما بهش اشاره خواهیم کرد در مقدمه آینده. حالا ما انشالله خواهیم رسید در فصل آینده، جلسه آینده که پنجم رو میخونیم و وارد فصل چهارم بعدی هم خواهیم، یعنی فصل بعدی هم انشالله وارد خواهیم شد، اونجا حدیث مفصل از جناب مفضل بیان خواهد شد که اصلش در بصایر الدرجات هست و از اونجا ابواب زیادی در بحث تفسیر قرآن گشوده خواهد شد. حالا انشالله اونجا برسیم، توضیح خواهیم داد. اگر توفیق بود جلسه آینده فصل همین قسمت پنجم از این فصل رو خواهیم خوند و یه خلاصه از فصل و گزارش کلی بیان خواهیم کرد و بعدش وارد فصل چهارم میشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.